أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير على عبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه خودم و همه شما دوستان عزیزان برادران عزیز و گرامی خواهران محترم رو توصیه به رعایت تقوا میکنم در خطبه اول بحث از شاخصه های نظام سیاسی اجتماعی اسلام داشتیم که رسید به موضوع آزادی و حدود و ثغورش منتها امروز به مناسبت اینکه سال روز ولادت وجود مقدس حضرت سامان الحجج حضرت امام رضا صلوات الله علیه است اللهم صل علی محمد و آل محمد اون بحث رو گرچه ارتباطی با مباحث روز ما هم داشت کنار میگذاریم و به مسئله مهم در ارتباط با زندگانی و سیره سیاسی امام رضا علیه السلام میپردازیم. خب یکی از بخش‌های بسیار برجسته تاریخ اسلام زندگی امام رضا علیه السلامه. وجود مقدس امام رضا علیه السلام که در 11 ذی‌قعده متولد شدند و جا داره این روز عزیز و فرخنده رو به همه ملت ایران و به شما مردم عزیز و ولایت مدار تبریک و تهنیت عرض کنیم. در یک چنین روزی وجود مقدس امام رضا علیه السلام متولد شدند 11 ذی‌قعده که پایان دهه کرامت هم است. دهه کرامت با 1 ذی‌قعده با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت شروع شده و به ولادت وجود مقدس امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا ختم می شود. هم خواهر کریم هم امام کریم، لذا این دهه رو دهه کرامت نامگذاری کردن. جا داره به یکی از مهمترین موضوعات سیره سیاسی وجود مقدس امام رضا علیه السلام اشاره بکنم. خب امام رضا علیه السلام مجموعاً 20 سال امامت کردند. 10 از این دوره امامت در زمان هارون الرشید رشید بود، لعنت الله علیه، از خلفای سفاک، و در روایتی از یکی از یاران امام رضا علیه السلام در تبیین وضعیت اختناقی که هارون الرشید به وجود آورده بود، در روایت آمده است که و سیف و هارون یقتر الدم منه، که از شمشیر هارون خون میچکید، اونقدر ظلم و جنایت و خونهای بناحق ریخته که در تاریخ در ارتباط با این خلیفه عباسی ثبت شده. دوره دوم از حکومت امام رضا علیه السلام 5 سالی است که در جنگهای داخلی بین مأمون و بین هارون، بین امین سپری شد، امین در بغداد و مأمون در خراسان، اینها گرفتار، هر دو هم برادر بودند، گرفتار جنگ و نزاع برای رسیدن به حکومت و حاکمیت، که نهایتاً امین مغلوب شد و مأمون غالب شد. این دوره 5 ساله‌ای که مقارن بود با یکی از مقاطع دوران امامت امام رضا علیه السلام، و از این دوره هم امام و هم شیعیان بهره‌های لازم رو از این فرصت بردن برای تقویت جریان‌های سیاسی و راه اندازی قیام‌هایی که توسط علویون و شیعیان در این برهه و مقطع از تاریخ ما شاهد هستیم. و دوره سوم امامت وجود مقدس امام رضا علیه السلام مقارن میشه با 5 سال ولایت عهدی. خب این 3 مقطع مهم و حساس دوره امامت امام رضا علیه السلام، در ارتباط با اون مقطع 10 ساله اول، تاریخ به روشنی وضعیتی از موضع‌گیری های سیاسی و اجتماعی امام رضا علیه السلام رو برای ما تبیین نمی کنه. گرچه یک وظیفه عمومی امام در هر برهه و زمانی بر عهده‌اش هست، و اون وظیفه هدایتگری و تبیین احکام و دستورات الهی به افراد مؤمن، و عرضم موضوع شما که در این جهت همه امامان ما در هر مقطعی و در هر برهه‌ای به وظیفه‌شون عمل می‌کردن. اما به نحو خاص اینکه امام رضا علیه السلام چه اقداماتی علیه حاکمیت داشت، ترسیم روشنی وجود نداره، ولی این نکته رو با توجه به شرایط خفقانی بعد از واقعه عاشورا می شود فهمید، و شواهد بعضن موجود می شود فهمید که امام رضا علیه السلام در جهت حاکم سازی و زمین سازی حکومت الهی تلاش هایی رو داشتن. این اون مقطع 10 ساله اول است. در اون 5 سال عرضم به حضور شما که دوم، 5 ساله از دوره امامت امام رضا علیه السلام، خب امام رضا علیه السلام همین هدایت پنهان و غیر آشکار با جریانهای معارض خلفای غاصب رو حضرت داشتن. اما اون نکته آخر این هست که همین تعارضات شیعیان و علویون به حدی رسید که مأمون به این فکر و به این اندیشه فرو رفت که هر جوری هست باید این قیام ها رو و این نهضت هایی که در گوشه و کنار علیه حکومت مأمون سر باز کرده و روز به روز در حال شعله ور شدن بود و معتقد بود که وجود مقدس امام رضا با توجه به این که از خراسان خیلی فاصله داره و اونجا ملجع و پناهگاه شیعیان و علویونه و ممکنه هدایت‌های زیرزمینی و پنهان از سوی امام رضا صورت بگیره، به این فکر افتاد که وجود مقدس علی ابن موسی رضا رو او رو محدودش کنه و فعالیت‌هاش رو به شدت تحت کنترل خودش قرار بده، فلذا اقدام به فراخوانی امام رضا به مرو کرد و به خراسان کرد. این فلسفه این هست که چرا مأمون یک چنین دعوتی رو از امام رضا علیه السلام به وجود آورد. البته اهداف مختلفی هست، من با توجه به فرصت محدودی که دارم فهرستی از این اهدافی که مأمون در نظر داشت رو خدمتتون عرض میکنم و این رو هم بدونید، مأمون خلیفه با تدبیر و کیس و زیرک و اهل مطالعه و اهل مشاوره بود، آدم خودسر، آدم بی اطلاع، فلذا تدبیر میکرد و امور رو میسنجید و اهدافی را که داشت دنبال میکرد طبیعتاً بر اساس مطالعات دقیق و محاسبات سیاسی بود که ایشون بهش رسیده بود. این اهداف رو من به صورت فهرست عرض میکنم. یک، تبدیل مبارزات حاد انقلاب شیعه به یک حرکت آرام سیاسی. عرض کردیم دیگه در زمان اون 10 سال دوم حکومت، عرضم موضوع شما، که در واقع امامت امام رضا علیه السلام که مقارن بود با حکومت مأمون و بخشی از اون البته منازعاتی که مأمون و امین داشت، در گوشه و کنار بلاد اسلامی حرکت‌های ضد حکومتی توسط علویان شکل گرفته بود که اینها داشت روز به روز گسترش پیدا می‌کرد و او برای اینکه جلوی تند شدن و عرضم موضوع شما که شعله ور شدن این حرکات رو بگیره، دست به این اقدام کرد. امام رو که در واقع پیشوای همین شیعیان و علویون معترض و معارضه، او رو به دربار فرا خواند برای اینکه بگه که بابا امام شما که شما بهش اقتدا میکنید اینجا توی دربار و در ولایت عهدی من به سر میبره، شما دیگه از خود امامتون دیگه جلوتر نمیتونید بایستید. پس یکی از مهمترین اهداف اون کند کردن این حرکت تند رادیکالی که علویون و شیعیان در پیش گرفته بودن. دوم، تخطئه ادعای شیعه مبنی بر غاصبانه بودن حکومت توسط خلفای اموی و خلفای عباسی، چون شیعه همیشه مدعی بود که بعد از نبی گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خلفای اموی و خلفای عباسی و سابق بر اینها خلفای سگانه، اینها غصب خلافت کردند و حکومت و خلافت و ولایت از مجرای اصلی خودش خارج شد. خب یکی از اهدافی که مأمون داشت این بود که وقتی که امام رضا رو بخواهد در دربار امام حضور پیدا بکنه و در حاکمیت حضور داشته باشه، این ادعا رو به دنیا عرضم حضور شما که باطل نشون میداد که این که شیعیان میگن خلافت غاصبانه هست، اینطوری هم نیست. به هر حال امام شیعیان خودش در متن خلافت و حکومت حضور داره. سوم، کنترل کردن فعالیت های امام رضا علیه السلام بود که بهش اشاره کردم. چهارم، کسب وجهه و حیثیت معنوی برای خود. مأمون برای اینکه یک وجهه معنوی پیدا بکنه در بین امت اسلامی، امام رو به خودش نزدیک کرد و همیشه در افکار عمومی به این شکله که وقتی دینداران به دنیا گرایان نزدیک میشند، از حیثیت و آبروی دینداران کاسته میشه و به همون میزان به حیثیت و آبروی دنیا گرایان افزوده میشه و او در تحقق این نیتشون و پلید امام رضا رو به خودش نزدیک کرد تا یه مقدار از عظمت و معنویت امام رضا علیه السلام بکاهد در نگاه افکار عمومی، و از اون طرف هم چون خودش رو نزدیک به امام شیعیان کرد، از نظر وجهه معنوی بالا ببره. این هم از حیله ها و از شگرده های حساب شده مأمون بود برای فراخوانی امام رضا علیه السلام. ایجاد فاصله بین مردم و امام رضا. امام یک رهبر دینیه، امام یک رهبر مردمیه و باید در میان مردم حضور محسوس و ملموس و نزدیک و بی پیرایه و بی غلغش داشته باشه. لذا شما میبینید که پیامبر گرامی اسلام با اهل صفه و فقرا و محرومین جامعه دمخور بودن و یکی از طعنه هایی که به پیامبر میزدن این بود که این گداگشنه ها کیا هستن که دوره بر خودت جمع کردی؟ اینها رو از خودت دور بکن و ما به شما ایمان میاریم. وجود مقدس امیرالمؤمنین با فقرا و خراب نشین ها، وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام، بیتشون و سفرشون فقرا و محرومین جامعه، امام حسین همینطور، سایر ائمه ما. امام کعبه امیدها و آمال مردمه، امام مرجع پاسخها و رسیدگی به شکوه ها و مشکلاتی است که مردم دارن. این ارتباط تنگاتنگ مردم و امام که در طول تاریخ برای ائمه وجود داشته، برای خلفا قابل تحمل نبوده. برای این که بتواند این ارتباط رو کم بکنه، امام رو آورد در حصار برج‌ها و باروها و کاخ سلطنتی و حکومتیش تا این ارتباط رو بتواند کم بکند. این هم از اهدافی بود که مأمون در نظر داشت. تبدیل امام به یک توجیهگر مؤثر برای زشتی‌ها و اقدامات خلاف دستگاه. خب دستگاه حکومت دستگاه ظالمه، دستگاه ستمگر، اصلش ظالمانه هست، غاصبانه هست. رفتارها، سیاستها، اقداماتی که این دستگاه انجام میده، بسیاری از اینها مبنا و توجیه دینی و شرعی نداره. مأمون برای اینکه این اقدامات خودش رو توجیه بکنه، گفتن که امام رو دعوت کرده که به همه اعلام بکنه یا حداقل این ذهنیت رو در افکار عمومی ایجاد بکنه که شما دیگه اشکال از غیر شرعی بودن این عمل و این اقدام و این تصمیم نگیرید. خلاصه وقتی که امام شما توی درباره، او ناظر بر تصمیمات ماست، او ناظر بر عمل کرده ماست. اگر جای اشکالی در کار باشه، این اشکالات رو قطعا به ما گوشزد میکنه. پس برای اینکه شبهه اقدامات غیر شرعی و تصمیمات غیر شرعی رو از افکار عمومی دور بکنه. اینجا امام رو دعوت کردن و این سوء استفاده رو خواستن از امام علیه السلام انجام بدن. اما اینها شگردهای معموم بود. اما امام چه کرد؟ امام در خونسا کردن این تدبیر و این شگرد و حیله‌ای که مأمون به کار بست با اهداف و زیرمجموعه‌هایی که بهش اشاره شد، وجود مقدس امام رضا علیه آلاف و تحیت و سنا در اولین اقدام رسمی علنی مؤثر اعلام کرد که رفتن من از مدینه به خراسان به اختیار خودم نیست، بلکه بر اساس زور و عرضم موضوع شما که تصمیم قهریست که مأموم گرفته و به هر شیوه امام توانست که می توانست این رو به مردم و افکار عمومی منتقل بکنه منتقل کرد. حتی در روایت داریم که امام رضا علیه السلام بستگان خود، نزدیکان خود، خانواده خود رو دعوت کرد در حضورشون برای رفتنشون روزه بخوانند و مصیبت رفتنشون رو در اونجا برجسته کردند. خب این یک حرکت سیاسی بسیار مهمی بود. وقتی که نفر میخواد بره به یک سفری که بهش رضایت داره، به یک حرکتی که بهش ایمان داره، نمیاد جمع بکنه که علیه من گریه بکنید یا برای رفتن من عزا بگیرید. این حرکت امام مثل یک انفجاری که در یک سکوتی خودش رو نشان بده در اون مقطع تاریخی به نحو برجسته اتفاق افتاد و افکار عمومی متوجه شدن که امام نمیخواد بره، بلکه مأمون تصمیم دارد به هر نحوی امام رو ببره. کار دومی که امام کرد این بود که امام حاضر نشد ولایت عهدی رو بپذیره. این از اون نکته های بسیار مهمه. امام حاضر نشد ولایت عهدی رو بپذیره. اونقدر اصرار کرد که این اصرار تبدیل به تهدید شد. یعنی مأمون دیگه امام رو تهدید به قتل کرد که اگر نپذیری جانت در خطر میفته. و این هم نکته ای بود که در بین شیعیان کاملا برجسته شد. اتفاقا فضل ابن سعد که از کسانی بود که در دربار حضور داشت و از چهره برجسته حکمرانان در اون مقطع تاریخی بود، ایشون در یک تعبیر بسیار زیبا که بعد منتشر شد، خود درباری ها این رو منتشر کردن، گفته فما رأیت خلافتا قط و کانت از یأمنها، من هیچ وقت خلافت و حکومت رو اینقدر خار و ذلیل ندیده بودم. چرا؟ امیر المؤمنین، مقصودش مأمون لعنت الله علیه، امیر المؤمنین یتفسی فیها و یعرضها علی علی ابن موسی و علی ابن موسی یرفضها و یعبا منها. مأمون اصرار دارد که حکومت رو و خلافت رو به علی ابن موسی رضا بده و دو دستی تقدیمش بکنه، اما او پس میزنه و ابا میکنه از پذیرش اون. خب این جملات، این کلمات توسط خود درباری ها اومد در افکار عمومی پخش شد که نه، اینجور نیستش که امام رضا ولایت عهدی رو قبول کرده باشه. این هم نکته دوم. و نکته سوم، وقتی که امام رضا علیه السلام ولایت عهدی از روی زور و تهدید به قتل و پذیرفت، شرط کرد که من در هیچ عزلی و نسبی و جنگی و صلحی و هیچ تصمیم عملی شرکت نمی کنم و دخالتی نمی کنم. این هم سومین اعلان نارضایتی و اظهار تبری از اقدامات غیر شرعی بنی العباس و هارون الرشید که از خلفای اونها محسوب میشه. بنابراین این هم یه نکته مهمیه دیگه. مردم فهمیدن حاکمیت اگر تصمیمی داره، اقدامی داره، رضایت امام رضا علیه السلام پاش نیست، مهر و امضای امام رضا پای اون اقدام و اون تصمیم قرار نداره. و حرکت دیگری که مأمون انجام داده بود این بود که مسیر حرکت امام رضا علیه السلام رو طوری تنظیم کرده بود که به شهرهایی که معروف هستند به شیعیان و محبین اهل بیت اطهار مثل کوفه در ارزم بزرگشون که عراق و در ایران مثل قم، این مسیر طی نشه، در حالی که وجود مقدس امام رضا علیه السلام با آگاه شدن از این تصمیم شوم او از هر فرصتی در هر نقطه‌ای که امکان ارتباط با مردم وجود داشت و با شیعیان وجود داشت از او بهره گیری کرد که اون فصل مهم و برجسته‌ای که تاریخ ثبت کرده، اون ارزم بزرگشون دیدار تاریخی امام رضا علیه السلام در نیشابور که اون حدیث معروف سلسله ذهب که به اشاره میکنه به مسئله ولایت اونجا اتفاق افتاده. و مجموع اتفاقاتی که حالا فرصت نیست، زمان من تمام شد، مجموع اتفاقاتی که توسط امام رضا رقم خورد و اقدامات خونساگری که علیه دسیسه مأمون رخ داد باعث تقویت جریان معارض و علویونی بود که اینها عرضم به حضور شما که سالها مبارزه میکردن برای حاکمیت آن زمان و بعضی از اینها حتی تا دربار هم راه پیدا کردن. کمیت که جزء معارضین بود او حتی اونجا وارد شد و اشعار نقض خودش رو عرضه کرد. این اشعار در وصف امام رضا علیه السلام منتشر شد، به اقصا نقاط بلاد اسلامی رفت و خود امام علیه السلام در این 5 سالی که در ولایت عهدی بودن، ولایت عهدی اجباری، تریبون حاکمیت رو بیشترین بهره رو ازش بردن برای اینکه بتوانند از مبانی شیعی و تفکر شیعی دفاع بکنن و با رساترین فریاد امامت خودشون رو و امامت اهل بیت رو فریاد بزنن. این توطئه‌ای بود که توسط امام رضا علیه السلام خونسا شد. این نشون میده که شیعه در هیچ زمانی و رهبران دینی از هیچ فرصتی نباید غفلت بکنن در جهت پیشبرد اهدافی که دارن و در ضربه زدن به دشمنان. این کیاستی که برای مؤمن به عنوان وصف ایمانی ذکر شده باید مورد توجه همه ما قرار بگیره. خدا یه توفیق اطاعت و بندگی به همه ما عنایت بفرمان، توفیق عمل به دستورات دینی به همه ما عنایت بفرما. خدایا شر دشمنان اسلام رو از امت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی دور بفرما. رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. آمریکا و اسرائیل نابود بفرما. دست ما را از دامان اهل بیت جدا مفرما. رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.